بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، على أهل بيته الطيبين الطاهرين الغضاة المهديين. ابتدى لازم هست ك به بیان مؤلفه های یک بانک اسلامی بپردازیم و بعد به عقود یا طرق و شیوه هایی که بانک اسلامی میتواند با تکیه بر آنها به فعالیت بانکی بپردازه اشاره کنیم و به بحث بپردازیم. بانک اسلامی مؤلفه هایی داره که در پاره از این مؤلفه ها با بانک کلاسیک و بانک غیر اسلامی مشترک و در پاره مختلف. این مؤلفه ها عبارتند از طبعا بعد از اینکه مؤلفه بیان شد، خود این مؤلفه ها نوعی صورتی را از بانک اسلامی ارائه میکنه که بر اساس این مؤلفه ها میتونید تعریف بانک اسلامی رو هم به دست بیارید. مؤلفه اول داشتن رویکرد به توسعه و سرمایه گذاری. طبعا این مؤلفه اختصاصی نیست برای بانک اسلامی و بانک غیر اسلامی هم همین مؤلفه رو داره و اصولا بانک ها یکی از اهدافشون و فلسفه های وجودیشون ایجاد توسعه، مشارکت در توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری است. مؤلفه دوم ایفا نقش واسط یا ایفا نقش وساطت مالی. خب این مؤلفه هم باز یک مؤلفه اختصاصی نیست. هر بانکی در حقیقت نقش واسط رو ایفا میکنه، نقش واسط بین کسانی که میان و اندوخته های خود رو در درون بانک قرار میدهند و سپرده گذاری میکنند و بین کسانی که میخواهند با این پول از این پول استفاده کنند و به سرمایه گذاری دست بزنند. در واقع مدخرین و مستثمرین. مدخرین یعنی کسانی که پول در بانک میگذارند و ادخار میکنند و سپرده گذاری میکنند، و مستثمرین کسانی که از این پول ها میخوان استفاده کنند و سرمایه گذاری کنند و به سمت سود بیشتر برون. خب این مبدأ و یا این مؤلفه هم مؤلفه مشترکی است بین بانک و بانک اسلامی و بانک غیر اسلامی. مؤلفه سوم تکیه این بانک بر راه‌های مشروع جهت سرمایه گذاری. خب سرمایه گذاری مشترک هست بین هر دو بانک، ولی تکیه کردن بانک اسلامی بر قالب‌ها و راه‌ها و طرق مشروع استثمار و یا سرمایه گذاری، این ویژگی بانک اسلامی است.
اگه واسطه نیست بانک خودش نمی‌خواد سرمایه گذاری.
نه سرمایه گذاری که دیگران میخوان بکنن، گاهی خودش
ببینم سرمایه گذار میخواد کار مشروع بکنه،
خب این نقش واسط رو که ایفا میکنه، خب این نقش واسط باید بین اون صاحب پول و کسی که میخواد استفاده بکنه، بین مقرض و کسی که مقترض است، حتی این مقرض و مقترض عمدتا در نظام بانک ربوی معنا پیدا میکنه، در اینجا شاید دامنه های ویژه و محدودی پیدا کنه. به هر حال این نقش واسط رو که ایفا میخواد بکنه، این نقش واسط باید در ضمن یک راههای مشروعی باشه و نوع ظهور و بروز بانک به عنوان واسط، یک واسط صرف که نیست، یک واسطی است که گاهی خودش هم دستش تو معامله میره، گاهی خودش هم به اصطلاح سرمایه گذاری میکنه. نقش واسط به اون معنای بسیطش مقصود نیست، معنای بسیطش این است که شما پولی رو از این میگیری به اون میدی، نه، این نقش واسط پیچیده مالی است. لذا باید راه‌ها و طرق و قالب‌های این ظهور بانک به عنوان المؤسسة المالية الوسيطه، این باید این قالب‌ها باید بر اساس شرع بنا شده باشد و یا شرع اونها رو بپذیرد. خب پس در قالب یک سیغی و قالب‌هایی و راه‌های این نقش وساطت رو در جهت استثمار یعنی سرمایه گذاری ایفا میکنه. حالا این قالب ها رو، چون بحث اصلی ما در بیان همین راه ها و قالب ها و این عقود و عقودی که بانک میتواند بر عهده گیرنده ایجاد اونها و یا شکل دادن به اونها و عینیت بخشیدن به اونها در مقام واسط باشد، اینو بعد خواهیم پرداخت، بحث اصلیمون در همین هست. اینا متعدد هستن، مضاربه هست، نمیدونم استثناء هست، بیع و شراء هست، شرکت هست، بله، و گاهی به اصطلاح تأجیر هست، همین اجاره هست. اینا بعد بیان کنیم دیگه، راه های مختلفی است که عمده بحث باید متمرکز بشه بر همین قالب‌های متنوع و متعدد و حل اونها از حیث شرع و بیان به اصطلاح اون صورت مشروع یک قالب، اگر این قالب غیر شرعی است، یعنی این قالب به اصطلاح مربوط به بانک تقلیدی است. کار ما همین است، یعنی قالب‌ها رو بیان کنیم و ارائه بکنیم و به شکل استقصایی هم باشه، هر قالبی که وجود داره ارائه کنه، حتی اونهایی که الان در کشور ما هم فعال نیست به اونها هم بپردازیم و اونها رو مطرح بکنیم. بله، پس
اسلامی کردنش میشه تا حالا روی این منظوره؟
بله، اسلامی کردنش بر اساس دو مؤلف، یعنی بر اساس دو مؤلف هست که مؤلف بعدی رو نگفته بودم و خواهم گفت. یکی دور بودن از به اصطلاح تمرکز بر کسب فائده بر پایه اقراض یا اقتراض، هم چیزی که در بانک‌های ربوی هست. بانک‌های ربوی عمدتاً تکیهشون بر اقراض و اقتراض هست، یعنی میگیرد پولی رو با یک فایده ای، میدهد به کس دیگری با یک فایده بیشتری، و این الفرق بین الفائدتین، اون به اصطلاح تفاوت بین دو فایده، نصیب خود بانک میشه. در واقع ربوی که میگن مقصود همین است دیگه، یعنی تکیه اصلی بانک‌های ربوی بر کسب فائده حاصل از اقراض و یا اقتراض است، حاصل از این دو عمل اقراض و اقتراض است، اصلش همینه دیگه. بله، به تعبیر دیگر بانک‌های ربوی تمرکز بر تجارت دیون دارن، در واقع داره دینها را تجارت میکنه. بله. و یک واسطه مالی بین مقترض و به اصطلاح مقرض است. مقرض یعنی کسی که قرض میده منتها با یک سودی، بعد میدهد به یک کسی که او هم به دنبال پول است، مقترض است، با یک سود بیشتری. این در این میانه بانک حیات پیدا میکند، حیات ربوی است و فعالیت پیدا میکند. این مؤلفه یعنی دور بودن از کسب فایده ناشی از دو عمل اقراض و اقتراض، که دیگه از مؤلفه های بانک اسلامی است و مؤلفه‌ای که قبلش بیان کردیم هم او هم دخل داره در اسلامیت. یکی از اون دور باشی، این سلب است و ایجاب هم دارد، اینکه بری به سمت یک قالب‌هایی و یک صوری و سیغی که این صور و سیغ با قواعد شرع انطباق دارند، که حالا اینا مختلف هست دیگه، راه های مختلفی است و باید اینا رو بررسی بکنیم.
اون فایده اقراض و اقتراض، کسی که قرض میده به بانک که سرمایه گذاری میکنه یه سودی از بانک میگیره، اونی که قرض میگیره از بانک دوباره سودی از بانک از اون سود میگیره.
بله، بعضی ها میرن از بانک و پول میگیرن، بعد براشون به اصطلاح یک درصدهایی از ربح و سود منظور میشه. شما وقتی وامی میگیرید، این وامی که از بانک میگیرید، بانک ربوی، خب یک درصدی از سود رو میکشه روش و میگیره. بنابراین
من خواستم بگم تو اقراض سود رو کسی که سرمایه‌گذاری از بانک میگیره،
بله،
اقراض،
بله،
سود رو بانک از
بله. میگیره. یعنی شما میتونید اقراض و اقتراض رو صفت خود بانک بگیرید. البنک هو المقترض، یعنی یأخذ القرض من الغیر ثم یصبح فی مرحله اخرى مقرضا یؤتیه الی الاخرین. میتونید این اقراض و اقتراض رو وصف خود بانک بگیرید که درسته، میتونید نه وصف دو مرتبط با بانک، دو گروه یا شخص بیرون از بانک و مرتبط با بانک، که در واقع مقرض اون کسی که پولشو میاد سپرده، پولشو میذاره در بانک، مقترض اون کسی که میاد وام میگیره از بانک. وقت بانک مؤسستون مالیتون بین المقرض و المقترض، مثلا چون بحث ربا همین است، بحث ربا در قرض معنا پیدا میکنه دیگه، اگه بخوایم چیز کنیم اونجا همش. ولی ما ها چون میخوایم از این فضای ربح حاصل از قرض که ربا هست دور بشیم، لذا باید بریم به سمت یک سری عقود، بریم به سمت یک سری از قالب ها، بریم به سمت یک سری از فعالیت های منطبق بر نظام حقوقی اقتصادی اسلام که ضوابط در آن رعایت شده باشد، از جمله دور بودن از ربا، غرر، نمیدونم مجهولیت و قیود و شروطی که در فقه آمده است. اینا رو باید لحاظ کنیم و مبنا قرار بدیم. این هم به هر حال یک مؤلفه ایست از مؤلفه‌های بانک اسلامی. خب این مؤلفه های پس در بعضی از این مؤلفه ها بانک اسلامی مشترک است با، و در بعضی مشترک نیست. حالا یک سری از به اصطلاح عناصر برای بانک اسلامی هست که شاید اونها در ذات، یعنی نقشی در به مسابه عناصری برای ذات بانک اسلامی نیستن، بلکه
کاملا یه بانک از این گرفتن این اختلاف سود جلوگیری بکنه چجوری پس اداره بشه؟ یعنی چه توجیهی داره اصلا ما بانک داشته باشیم؟ بانک اصلا فلسفه وجودیش اینه که از این سود استفاده کنه و
یک بزرگ میشه. بعد یک عنصر دیگری رو اضافه کنیم که من نوشته بودم الان شما گفتید بیادم افتاد، که عنصر مرابحه. یعنی بانک اسلامی هم دنبال کسب سود است. حالا این مرابحه خواه برای اون افراد مرتبط با بانک، حالا چه مدخر و چه مستثمر و چه برای خود بانک، چون خود بانک هم باید حیات یک قوامی، یک روی پای خود ایستادنی رو داشته باشد. بنابراین عنصر سودبری و مرابحه، این عنصر هم از مقومات بانک اسلامی است. منتها در اینجا سوالی که می شود این است که وقتی از نظام ربوی بانک اسلامی کوشش می کند دور بشود، این عنصر مرابحه رو چجوری می خواهد محقق بکنه؟ این دیگه اون کار سختی است که بر بانک اسلامی نهفته است که بتونه یک نشاط فعالیت ها و قالب های از فعالیت رو و عقودی رو در پیش بگیره که در ضمن مشروع بودن بتواند بیشترین یا در یک سطح معقولی ربحی رو و سودی رو برای همه اطراف این کار ایجاد کند، چه بانک چه اون افراد مرتبط. الان اخیراً که بانک های اسلامی که مدعی هستن که نه بانک اسلامی ما، چون ما بانک اسلامی رو بیشتر در داخل صورتی از اون رو ایجاد میکنیم، این در بعضی از کشورها بعضی ها که خیلی اهتمام ورزیدن و خواستن بانک، اونا معتقدن که بانک اسلامی حیات بانکی بالاتری و بیشتری داره اولا و فعالیت سالمتری رو در بحرانهای اقتصادی میتونه ایفا بکنه ثانیا، این ادعا رو دارن و چنین چیزی اصلا معروف هم هست که در بعضی از کشورهای غیر اسلامی هم از مدل بانک اسلامی خواستن استفاده بکنن و حتی کردن. بله این مطرح هست به دلیل اینکه خودش از کانون خطر، خود بانک از کانون خطر بدوره و دیگران که میتواند حل مشکل بکند، مشکل اقتصادی بکنه و به تعبیر دیگر یک فعالیت سالمی داشته باشد در اقتصاد.
رابعی هستی که همون که فهمیدی دارم، یعنی این مرابحه باید چیجوری آسل بشه که ربا نباشه؟
خب اونو باید در قالب هایی که ما عرض میکنیم، شما اینو در آب و نمک بخوابونید. این باید این به اصطلاح جواب شما دو چیز است، یعنی دو امر باید محقق بشود تا جواب به دست بیاد. یکی از حیث نظری ما ببینیم هاد القالب المتخذ فی البنک الاسلامی او هاد العقد المتبنا فی البنک الاسلامی، این در واقع بر دوش خود تحقق ربح رو به اصطلاح حمل می کند و واجد این نقش هست، می تونه تحقق بخش به ربح باشد، این یکی برای اطراف، و دیگر این که ما نگاه کنیم به تجربه های عملی و عینی بانک ها که اینا چقدر توانستن جلب سرمایه بکنن، در این حال که اسلامی بودن جلب سرمایه بکنن، چون جلب سرمایه یعنی طرف با انگیزه ربح میاد سرمایه گذاری میکنه که بیکار که نیست یا پولش تو بانک اسلامی بخوابونه یا با تعامل کنه با بانک اسلامی. در واقع اننظر الى الواقع للبنک الاسلامی و تجربته هل تمكن البنک الاسلامی من تحقیق الاهداف التنمویه الاستثماریه، تنمویه برای توسعه استثمار سرمایه گذاری، عملاً یتمکن، تونسته یا نتونسته. در واقع این دو چیز ما باید بتونیم ارائه کنیم تا جواب شما به دست بیاد. یکی این که از حیث نظری ببینیم واقعا به رب، مثلا میگه مضاربه، مضاربه اصلا بنایش بر ربه، مضاربه نه که رب ببرن دیگه، مثلا مضاربه در اسلامی و یه از حیث نظریه. اما از حیث عملی هم باید جلب سرمایه بکنه، بتونه پولا رو به طرف خودش بکشونه و بتونه یک نقش واسط فعال اساسی تأثیرگذار در حال تصاعد و تکامل رو به اصطلاح در جامعه اقتصادی یا زمینه‌های اقتصادی به خودش این رو ایفا بکنه. اگر این باشه اون وقت جواب شما روشن میشه. ولی این بانک اسلامی کوششش بر این است که از فایده ربوی، فواید ربوی دوری گزیند با همه وجود. این دوری گزیدنش هم به دو صورت هست، یکی به صورت، یعنی از دو شکل ربا دوری گزیند، دو صورت ربا، یکی از ربای لخت و عریان و کاملا واضح که این رباست، یکی از ربا جلوه های ربا که در پاره از فعالیت ها به صورت مخفی ظهور و بروز پیدا میکنه، نه به صورت کلان در یه جایی یه عنصری میشود برای یک معامله، حتی از اون باید دوری گزیند. البته این فقهای اسلامی که تلاش میکنن تا بحث بانک اسلامی رو یا عقود و معاملات و اینها رو هی بررسی بکنن، همش برای اون شکل ظاهر تمام عیار ربا نیست که بانکای ربوی دارن، عملا داره پول میگیره ربا، نه، میگن در بعضی از قالب‌ها و فعالیت‌ها ربا اونجا لانه گزیده است به مثابه یک عنصر، در یه جایش یک جایگاهی رو به خودش اختصاص داده، بعد از هر دو اصلا جنبه ربا باید به دور باشه. این است لذا ما این هم یک عنصر هست، عنصر مرابعش رو خوب فهمیدید، من نوشته بودم تو این نوشتم الان چشم بهش نخوش فهمیدید که مرابعه اصلا یکی از هم در بانک غیر اسلامی سود برای یک اصل است، هم در بانک اسلامی یک اصل است، مع تفاوته انهو فی البنک غیر الاسلامی هاده الفائده هی الفائده الربویه، بینما فی البنک الاسلامی هاده الفائده او هاده الربح هاده المرابحه تحقق لا على اساس الربا.
کارمزدی
که میگیرم قسمتی از کارمزد ها، اینا رو بعد اشاره میکنم، اون کارمزد ها اشکال خیلی ساده قرض الحسنه های ما هستن، چون وقتی در این بانک اسلامی سخن میگیم نباید ذهنمون بره به تجربه‌ای که مثلا ما داشتیم یه جایی، بعضی خیرین خوبه، خیلی هم خوبه، عالی هم هست، بعضی خیرین بودن به بانک های اسلامی قرض الحسنه دیگه، اینا را انداختن، اینا نمیتونن فعالیت کلانی داشته باشن در اقتصاد پیچیده امروز، فقط میتونن مشکلات سطح پایین گروهایی رو حل بکنن. این مثلا وقت اونا بر اساس کارمزد و همین کارمزد در بانک‌های اسلامی مطرحه، اما میگم ذهن ما نره به سمت قرض الحسنه ها. قرض الحسنه ها جوابگوی وضعیت پیچیده اقتصادی امروز نیستن، ولذا با وجود قرض الحسنه بانک هم باید باشه، یعنی قرض الحسنه هر مقدارم تعدادشون رو شما ایجاد کنید و زیاد کنید لا غنن عن البنک، ما از بانک بی نیاز نیستیم، بانک باید باشه. بانک اسلامی گفته می شود در واقع اون مؤسسه مالی است که میخواد کمپلت بانک رو به معنای تقلیدی و کلاسیکش بیرون بکنه، به جاش بنشینه، همه اون فعالیت ها رو داشته باشه، بلکه حتی ادعا می شود فراتر از اون میتونه حضور و ظهور داشته باشه. این مهمه. البته میگم در تجربه داخلی کشور ما نسبت به بانک دو تا کوتاهی داشتیم، بلکه سه تا کوتاهی داشتیم. یک کوتاهی مربوط به حوزه علمیه است. حوزه علمیه در ارتباط با بانک اسلامی توجه قابل اعتنایی رو و معتبری رو و مهمی رو انجام نداده، کاری نکرده به اون معنا، هیچ کار کارستانی نکرده، کار قابل توجهی نکرده از حیث نظری و فکری و علمی. بله، یک اولین بار شهید صدر بود که اصلا این بانک اسلامی رو اون مطرح کرد در عالم اسلامی و اتفاقا خیلی هم انعکاس پیدا کرد در عالم جهان اسلام، و خیلی از علمای اهل سنت و دانشگاه‌های اهل سنت رفتن به سمت اون فکر و اون فکر رو بارور کردن. یعنی در واقع پایه و مبنای حرکت بانک اسلامی از نگاه شهید صدر عمدتاً برخواسته است. اون وقت اونها دنبال کردن، خود شیعه، نه حوزه نجف نه حوزه قم، این راه رو که شهید صدر گشوده بود و دنبال نکردن. و حالا ما گاهی بعضی از تجارب بانکی جهان اسلام رو میگیریم، اونم نه به صورت محقق شده و تحقیق شده و علمی شده، و بلکه یک صورتی رو در یک مطالعه سراسیموار، اونم نه همه اون صور رو و هم نه همه اون تجارب رو، نه با همه مکانیزم هاش اینو نمیگیریم، میایم مثلا فرض کنید ایجاد میکنیم. یه اشکالی است که ما داریم. پس یک اشکال برمیگردد به حوزه علمی. حوزه اشکال دوم برمیگرده به تقنین. ما قانونگذاری دقیقی رو در ارتباط با بانکداری اسلامی نداشتیم. هم یه اشکالی است که حالا باید حل بشود. و سوم هم برمیگرده به اجرا. ما در اجرا همون مقداری هم که به اصطلاح محقق شده مثل مضاربه یا بعضی از عقود، اینا رو به صورت کامل اجرا نمی کنیم. مکانیزم ها، تضمین ها و همه آنچه که می تواند یک ضمانتی رو ایجاد بکنه و عملیات در واقع بانکداری اسلامی رو به صورت دقیقی محقق بکنه، این رو هم چندان بهش وقعی نمی گذاریم و گاهی به امر حاشیه‌ای بیشتر بدل شده است. ممکنه باشه، اما نه یک عامل اساسی. و ما در ارتباط با اون بخش اول که به حوزه برمیگردد یا به اقتصاددان‌های اسلامی عام از حوزه برمیگردد، در اونجا نه مطالعات مشبع و اشباع شده رو در دست داریم و نه حضور چندان قوی در کنفرانس های مربوط به بانکداری اسلامی داریم. نداریم. الان بانکداری اسلامی برای خودش کنفرانس هایی داره، جلسه هایی داره، نشست هایی داره، بحث میکنن و و و. خب ما نداریم. ما نه در داخل خودمون بهش دست میزنیم آنچنان که باید، نه حضوری در کنفرانس های مربوط به بانکداری اسلامی داریم. اتفاقا شیعه به لحاظ مبانی فقهی دقیقی که داره و پرمرونتی که داره، اگر حضور پیدا بکند هم میتونه به اصطلاح بانکداری اسلامی رو در داخل کشورهای شیعی مذهب این رو به صورت خوبی ایجاد بکنه و هم میتونه به بانکداری اسلامی تجارب خودش رو منتقل بکنه، در یک داد و ستد تجربه‌ای قرار بگیره، خدمت بکنه به بانکداری اسلامی. میشه. خیلی مبانی مهمی داریم ما در فقهمون و نوع تعاملمون با عقود مستحدثه به خصوص، ما یک تعامل پرمرونت‌تر و پر انعطاف‌تری است.